بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها حاکی است یکی از رهبران ارشد گروه تروریستی القاعده در افغانستان کشته شده است. نخست وزیر کانادا بار دیگر هشدار داد ممکن است نیروهای کانادایی از افغانستان خارج شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر از تساهل اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال رهبران مستبد جهان انتقاد کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 12 بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با اول فوریه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، پارسا شمس.
با درود و صبح شما بخیر. یک وبسایت که بیشتر اخبار مربوط به نیروهای القاعده را منتشر می کند گزارش داده که ابو لیث اللیبی یکی از رهبران این گروه تروریستی در افغانستان کشته شده است. هفته گذشته نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان به مواضع شبه نظامیان طالبان در وزیرستان واقع در مرز افغانستان و پاکستان حمله کردند. در پی این حمله 13 شبه نظامی خارجی کشته شدند. هنوز مشخص نیست که آیا مرگ لیبی در پی این حمله بوده و جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. ابو لیث اللیبی که دارای تابعیت لیبیایی بوده ماه نوامبر گذشته در یک نوار ویدیویی در کنار ایمن الزواهری نفر دوم القاعده حاضر شد و اعلام کرد گروه اسلامگرای لیبی به القاعده پیوسته است. استفن هارپر نخست وزیر کانادا بار دیگر هشدار داد اگر دیگر اعضای ناتو نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام نکنند تا یک سال دیگر نیروهای این کشور از افغانستان خارج می شوند. سخنگوی آقای هارپر اعلام کرد نخست وزیر کانادا در گفتگوی تلفنی با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفته که اگر 1000 نیروی اضافی به استان آشوب زده قندهار در افغانستان اعزام نشود نیروهای کانادایی این کشور را ترک می کنند. کانادا در حال حاضر حدود 2500 نیروی نظامی در افغانستان دارد. آقای هارپر مشابه این پیام را پنجشنبه دیروز به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا داده بود. آمریکا اعلام کرده حدود 3200 نیروی اضافی به افغانستان اعزام می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفت کشورهای اروپایی و آمریکا بیش از پیش نسبت به حضور رهبران مستبد در جهان از خود تساهل نشان می دهند. دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2008 خود که دیروز پنجشنبه منتشر شد تاکید می کند ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر دموکراسی های قدرتمند به رهبران مستبد اجازه می دهند تنها تظاهر به اجرای دموکراسی کنند و با این اقدام خطر بی‌توجهی به اجرای حقوق بشر در سراسر جهان افزایش می یابد. این سازمان می افزاید در سال 2007 بسیاری از کشورها از جمله بحرین، اردن، نیجریه، روسیه و تایلند به گونه عمل کردند که گویی تنها رأی گیری برای اثبات دموکراتیک بودن یک کشور کافی است و اتحادیه اروپا و آمریکا این امر را پذیرفتند. این بود اخبار این مجله بامدادی. ادامه گزارش ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. ستاتن از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجویی ایران در بیانیه خطاب به ملت ایران نسبت به آنچه که تضعیف حاکمیت ملی خواندند، هشدار گفتند. نگاهی داریم به این بیانیه. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود موارد نقض حقوق بشر در بیش از 75 کشور جهان را اعلام کرد. به گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر و آن بخش از این گزارش در خصوص موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نگاهی داریم. گزارش ها از امکان صدور حکم سنگسار برای فردی در ساری حکایت می کنند. گفتگوی را با خواهر فرد متهم خواهیم شنید. سه فیلمساز سرشناس ایران از نامه اعتراضی شماری از سینماگران کشور نسبت به حذف بخشی از آنچه سینمای اندیشمند ایران خواندند پشتیبانی کردند. گفتگوی رادیو فردا را با بهرام بیضایی خواهید شنید. همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. ۳۷۰ تن از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز دانشجویی ایران با انتشار بیانیه خطاب به ملت ایران نسبت به آنچه که تضعیف حاکمیت ملی خواندند، هشدار دادند. الهی روانشاد از رادیو فردا نگاهی دارد به این بیانیه.
370 شخصیت ایرانی در بیانیه خود می‌نویسند: موضع‌گیری‌های اخیر دولت در سیاست خارجی موجب تضعیف حقوق ملت ایران شده است و می‌افزایند مورد تعرض قرار گرفتن حق حاکمیت ملت ایران به طور همزمان و از سه سوی مختلف کشور تصادفی نیست. در شمال حق مسلم ایران در دریاچه مازندران به وسیله روسیه و متحدانش نادیده گرفته شده است و این حق با باج‌دهی آشکار وزیر امور خارجه ایران به 11.3% کاهش یافته است. نادیده گرفته شدن حق مالکیت ایران بر جزایر سگانه به وسیله همسایگان جنوبی و حتی زمزمه‌های موافقت با تغییر نام خلیج فارس و همچنین در مرزهای غربی و جنوب غربی ایران، رئیس جمهوری عراق حقوق ایران را که در قرارداد 1975 الجزایر رسمیت یافته انکار کرده و آن را یک جانبه ملغا و یا دست کم نیازمند بازنگری اعلام کرده است. شخصیت‌های ایرانی در ادامه بیانیه خود می‌نویسند که حال باید دید چه اتفاقی افتاده که برخی از این دولت‌ها که بدون حمایت قدرت‌های خارجی توان حفظ حکومت خود را نیز ندارند، یکی پس از دیگری به فکر باج‌خواهی از دولت ایران افتادند و در ادامه ضعف پایگاه اجتماعی و ملی دولت ایران، شکاف عمیق میان دولت و ملت، پرونده هسته‌ای ایران، سیاست‌های نسنجیده دولت در روابط خارجی را همه و همه دلیل باج‌خواهی این دول اعلام می‌کند. آنها می‌نویسند: ما امضا کنندگان نگران فعل و انفعالات و تصمیمات پشت پرده‌ای هستیم که به دور از چشم ملت ایران تنها به خاطر ضعف اقتدار حاکمیت ملی و به زیان کشور اتخاذ شود. آنچه موقعیت دولت را در رویاروی بین المللی و در دفاع از حق حاکمیت ملی ایران ضعیف می کند، نقض پی در پی حقوق مردم ایران، سرکوب آزادی خواهان در داخل کشور و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که اکثریت مردم را دچار مشکلات شدید و رنج‌های فراوان کرده است می باشد. به رغم اظهارات رسمی در حمایت از قشرهای محروم جامعه، سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت تنها در خدمت گروه‌های پرقدرت و متنفذی است که همه منابع قدرت و ثروت را در اختیار گرفتند و به شدت از مردمی شدن حکومت از طریق برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می‌کنند. نویسندگان نامه می‌گویند که تردید ندارند که در انتخابات پیش رو شکاف بی‌اعتمادی موجود میان دولت و ملت عمیق‌تر خواهد شد و دلایل خود را اینگونه ارائه می‌کنند: حذف گسترده نامزدهای مستقل یا مخالف و منتقد، غیاب مطبوعات آزاد و احزاب مستقل، شرایط پررعب و فشار و زندانی شدن تعداد زیادی از دانشجویان، زنان، کارگران و فعالان سیاسی و اجتماعی به دلیل ابراز عقیده یا نقد عملکرد و سیاست‌های حکومت و شکاف میان ملت و دولت. آنها معتقدند همه این نکات به فشار قدرت‌های بیگانه برای کسب امتیاز از دولت خواهد انجامید و حکومت ایران نیز برای حفظ خود مجبور به باج‌دهی و اعطای امتیاز از منابع و منافع ملی ایران خواهد شد. 370 شخصیت ایرانی در پایان بیانیه خود می‌نویسند: ما از مردم آگاه و آزادی خواهان ایران، از همه زنان و مردان میهن دوست و حق طلب ایران دعوت می‌کنیم که با حفظ هوشیاری و مراقبت از استقلال و حاکمیت ملی متحدان برای برداشتن موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی متکی به رأی و رضایت همه مردم بکوشند.
هشدار صدها تن از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجویی ایران نسبت به آنچه که تضعیف حاکمیت ملی خواندند. الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود اعلام کرده است در حالی که حکام مستبد در سراسر جهان موازین حقوق بشر را نقض می‌کنند، نظام‌هایی که خود را دموکراسی می‌دانند به خاطر مصالح سیاسی برگزاری انتخابات را در کشورهایی که احترامی برای حقوق بشر قائل نیستند قبول می‌کنند. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر که روز گذشته منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر در بیش از 75 کشور جهان تشریح شده، از جمله توسط جمهوری اسلامی در ایران. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر تصویر تیره‌ای از چگونگی وضعیت حقوق بشر در سال 2007 ارائه می‌دهد و از جمله می‌گوید حکام مستبد و دیکتاتور در سراسر جهان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند و پاسخگو نیستند، بیشتر به این دلیل که ایالات متحده اروپا و دیگر دموکراسی‌های تثبیت شده ادعاهای آنها را که برگزاری انتخابات موجب برقراری دموکراسی در کشورهایشان می‌شود قبول می‌کنند. گزارش یادآور می‌شود دموکراسی‌های غربی با خودداری از درخواست از متخلفان که به حقوق مدنی و سیاسی مردم خود احترام بگذارند و دیگر شرایط دموکراسی واقعی را رعایت کنند، موجب می‌شوند مبانی حقوق بشر در هر نقطه‌ای از جهان تضعیف شود. رید برودی عضو سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید غرب، ایالات متحده و به ویژه اتحادیه اروپا به کشورها اجازه می‌دهند انتخابات را برگزار کنند و بعد به آنها به عنوان یک کشور دموکراتیک اعتبار می‌دهند. آنها به مشخصه های دیگری که یک دموکراسی را فعال می‌سازد و آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل انجمن و یک جامعه مدنی آگاه که بتوانند به راستی قدرت حاکم را به چالش بگیرند، نگاه نمی‌کنند. در بخشی از گزارش که به ایران اختصاص دارد از جمله گفته می‌شود در سال 2007 کاهش احترام به حقوق اساسی انسانی به ویژه آزادی بیان و اجتماع ادامه داشت. دولت محمود احمدی نژاد مردم را مرتباً فقط به دلیل استفاده صلح‌جویانه از حقوقشان بازداشت می‌کند و به شکنجه بازداشت شدگان و بدرفتاری با آنها ادامه می‌دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را که فقط به آیت الله خامنه‌ای پاسخگوست، مسئول بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر می‌داند و می‌گوید دولت روز به روز بیشتر به امنیت ملی به عنوان بهانه‌ای برای خاموش کردن ناراضیان یا کسانی که خواهان اصلاحات هستند استناد می‌کند. گزارش اضافه می‌کند مقامات با زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران آزادی بیان و ابزار عقیده را منظماً سرکوب می‌کنند و چند روزنامه مستقلی که باقی ماندند خود را به شدت سانسور می‌کنند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکرانی که از زندانی شدن گریختند کشور را ترک کردند یا از انتقاد دست برداشتند. در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته می شود در سال 2007 مقامات همچنین در کوشش برای جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات دانشجویان و وبلاگ نویسان را هدف گرفتند. گزارش یادآور می شود دولت احمدی نژاد اعتراضات و گردهمایی های آرام و صلح‌جویانه را تحمل نمی کند. آصف اشرف دستیار ارشد بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید کشور همچنین به دلیل محکوم ساختن و مجازات جوانان بدنام است. در حال حاضر بیش از 70 متخلف جوان در انتظار مرگ به سر میبرند، رقمی که از هر کشور دیگری بالاتر است. طی سال گذشته مقامات کسانی را که نظرات سیاسی خود را به گونه‌ای صلح‌جویانه ابراز می‌داشتند، هدف شکنجه، ضرب و شتم، محرومیت از خواب و بازداشت‌های انفرادی طولانی قرار دادند. روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان و فعالان سیاسی همچنان با خطر دستگیری و زندان روبرو هستند. در بخش دیگری از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر گفته می‌شود از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد، بدرفتاری با بازداشت شدگان در زندان اوین و در دیگر زندان‌های مخفی که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌کنند، بدتر شده است.
بیانیه گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره موارد نقض حقوق بشر در بیش از 75 کشور جهان از جمله توسط جمهوری اسلامی در ایران، مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش‌ها از امکان صدور حکم سنگسار برای فردی در ساری حکایت می‌کنند. به گفته خانواده عبدالله فریور، فرد متهم دایره اجرای احکام این شهرستان می‌گوید که به محض دریافت حکم سنگسار اجرا خواهد شد، اما خانواده وی تلاش دارد تا جلوی اجرای این حکم گرفته شود. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عبدالله فریور 49 ساله معلم موسیقی متهم است که با وجود داشتن زن و دو فرزند به طور نامشروع با یکی از شاگردانش ارتباط جنسی برقرار کرده، اما به گفته خانواده وی همسر آقای فریور راضی به این ازدواج بوده و این دخترین صیغه شرعی وی است. خانم فریور درباره اتهامات برادرش به رادیو فردا میگوید
آذر ماه 83 گرفتنش، چشم قبلش یک زنی رو عقد کرد انجام داده، در صورتی که 6 ماه قبلش داشته با این زن زندگی میکرده، یعنی برج 3 4 ازدواج کرده، برج 9 اومدن ازش شکایت کردن.
پرونده آقای فریور از آذر ماه سال 1384 یعنی یک سال بعد از دستگیری وی در شعبه کیفری دو دادسرای ساری در مازندران به جریان افتاد و خواهر وی میگوید که قاضی بدون توجه به مدارکی دال بر قانونی بودن ازدواج این دو نفر تنها به اعترافاتی استناد میکند که تحت فشار از برادرش اخذ شده.
مدارک صیغه نامه برادر منو که عقد 99 ساله کرده اصلا توی پرونده نذاشته. به هیچ وجه هیچ کس به اینا نگاه نمی کنه. همه رو بر می دارم مدارک رو از روی پرونده. اعترافاتش وقتی براتون بیان می کنم اعترافی در زندان بوده. یعنی هیچ ورود و خروجی به هیچ دادگاهی نداشته که براش تاریخ زدن 16-12-83 به ایشون اومده فلان اعتراف رو کرده. فلان اعتراف رو فلان ساعت کرده. در سرگی ایشون اصلا نبوده تو دادگاه. حضوری نداشته. دادگاهی نبوده.
خانم فریور که در تلاش است تا با استفاده از مدارکی که در دست دارد بیگناهی برادرش را که در یک قدمی سنگسار قرار گرفته ثابت کند، میگوید که حتی برای دیدن رئیس قوه قضاییه نیز اقدام کرده اما تا کنون جوابی نگرفته است.
پریشب شب رفته بودم که بلکه بتونم دیدار حضوری بگیرم با آقای شاهرودی، موفق نشدم. گفتن ایشون تا دو ماه بعد دیگه، یعنی بعد از عید، اصلا سر کار نمیان، برای دیدن حضوری هم وقت نمیدن.
به گفته خواهر آقای فریور، ماموران دایره اجرای احکام دادسرای ساری به طور شفاهی با آنها گفتند که مجازات سنگسار تایید شده و آنها در انتظار دریافت حکم کتبی هستند.
بعد از 4 سال که ما این ورانور نامه نوشتیم و پروندهش رفته بازرسی‌های مختلف و برگشت و اومده، شب دوشنبه این هفته که ما رفتیم پیش دادستان، برگشت گفت حکم شفاهاً تایید شده مجدداً، هیچ شبهه‌ای نگرفتن. گفتم آقای دادستان مگه میشه این همه مدارک وجود داره، چطور شبهه‌ای نمیتونه وجود داشته باشه؟ حتی من دادم برگشتم گفتم من حقم از شما میگیرم، مگه میذارم خونه یه بیگناه ریخته شه؟ داد میزنه سر من میگه داری ما رو تهدید میکنی، حالا اگه اینجور شد حکم کتبیش که بیاد من در ملا
و در پایان از تمامی نهادهای فعال حقوق بشری و سازمانهای بین المللی درخواست دارد که اجازه ندهند برادرش سنگسار شود.
نمیدونم دیگه چی کار کنم. 48 ساعت فقط تو راه بودم، رفتم اومدم، تو این برف و تو این بارون، تو این سرما وسط خیابون وایستادیم تا این ادارات باشه، ولی بازم جوابی هنوز نگرفتیم. شما نمیدونید با بسیز روزی افتادیم. به داد این بچه های طفل مظلومش میرسیم، به داد مادرم دیگه داره دستمون میده، به داد ما میرسیم تو رو خدا.
خواهر عبدالله فریور، فردی که به اتهام رابطه خارج از ازدواج با امکان صدور حکم مقامات قضایی جمهوری اسلامی و مجازات سنگسار روبروست. گزارش مهین گرجی را میشنیدیم از رادیو فردا.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا. بهرام بیزایی، داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد، سه کارگردان سرشناس سینما، حمایت خود را از نامه شماری از سینماگران در انتقاد از آنچه بی‌توجهی و حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران خواندند اعلام داشتند. چند روز پیش تعدادی از سینماگران ایران به دنبال آنچه سیاست‌های اعمال شده در جشنواره فیلم فجر می‌نامیدند نسبت به حذف بخشی از سینمای فرهنگی ایران اعتراض کردند. کیانوش فرید از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی دارد با بهرام بیزایی، کارگردان سرشناس سینما و تئاتر ایران. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
بهرام بیزایی، داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد، هر سه از کارگردانان شناخته شده سینمای ایران، از نامه شماری از سینماگران شناخته شده در اعتراض به حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران حمایت کردند. بهرام بیزایی، کارگردان برجسته سینما و تئاتر ایران، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
مفهوم نامه راجع به اینه که به سینمای فرهنگی کم توجهی میشه. من اینو پشتیبانی میکنم و فکر میکنم اینطور هست. حتی اگر بخوایم یه کمی جلوتر بریم باید بگیم که بی‌توجهی میشه یا بعضی وقتا من فکر میکنم حتی توجه منفی میشه به فیلم فرهنگی و من بهش اضافه میکنم فیلم مستقل، فیلم به یکی فرهنگی اصولا یه مشکوکه، چون میدونیم که الان شرایط سینمای ایران کمابی شبیه شرایط قبل از انقلابه، یعنی از نظر نمایش عمومی فیلم ها، از نظر حکومت سرمایه و در واقع با یک نظارت خیلی حساس و این شک اصولا وجود داره که در این جهان کاسبکاری و در این جهان دادستان چرا یک کسری داره اصلا فیلم فرهنگی میسازه و فیلم مستقل میسازه، چون میدونن اینکه آینده ای نداره، نه بهش نمایش عمومی داده میشه بعد ممکنه اکسانی که حمایت میکنن به دلیل سفرهای خودشونه، علاقه من در یک سفرهایی برن و یک جشنواره‌هایی برن، لبخندهایی بزنن، یک جهانی رو ببینن و اینا، در اون موارد با فرق میکنه. وگرنه اصولا سینما الان مثل همه چیز دیگر این جامعه تقسیم شده به کسانی که اولویت دارن، کسانی که خودی هستن، مضامینی که اولویت دارن، مضامینی که خودی هستن، معلوم نیست که اینا رو انتخاب میکنه.
چند روز پیش تعدادی از اهالی سینما به دنبال سیاست‌های اعمال شده در جشنواره فیلم فجر با صدور یک بیانیه خطاب به سیاستگزاران و مدیران عرصه فرهنگ و هنر نسبت به حذف بخشی از سینمای فرهنگی ایران اعتراض کردند. در این بیانیه نوشته شده است کم توجهی و نادیده گرفته شدن سینمای فرهنگی که بخش مهمی از سرمایه ملی ایران محسوب می‌شود بسیار نگران کننده است. به نظر می‌رسد تصمیم گیران عرصه سینما به جای همفکری و ارائه راهکارهای اجرایی برای رسیدن به افق‌های ملی و جهانی با اتخاذ تصمیم‌های نامناسب موجب انزوا و حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران در نمایش‌های عمومی شدند، در حالی که این بخش از سینما مهمترین ابزار فرهنگی در جهت شناساندن فرهنگ ایرانی به جهانیان بوده است. آقای بیضایی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا افزود:
نه تنها یک دستگاه رسمی هست برای اینکه به فیلم ها جواز میده و بعدن بازبینی میکنه و اینا که حالا قوانین اونو میشه فهمید، همه دستگاه های دیگه هم همین حق رو دارن، یعنی اونا هم جداگانه بازبینی میکنن، اونا هم جداگانه پرونه میدن. این تعدد مراکز تصمیم گیری اصلا یک جهانی رو به وجود آورده که میگه فیلمی مثلا تایید میشه و قرار بیاد توی نمایش، ولی یک تشکیلات دیگه میگه نه، چیزی در دوران قبل از انقلاب نبود یا خیلی به ندرت همچین اتفاقی میافتاد. بنابراین اون چیزی که من حمایت کردم مشکلیه که سالها و سالهاست وجود داره و صداش در نمیاد. چند این سال پیش ما خواستیم یک کمچین کاری بکنیم. من کسایی که امضا کردن به هر حال میدونم که دارن میکوشن سینمای بهتری و متفاوتی به وجود بیارن. برای خود من هم سالهاست همین مشکل رو دارم. سینما به خاطر مصابت بودن همیشه اینه که 10 سال یک بار، 7 سال یک بار، 8 سال یک بار تونستم کار کنم با مشکلات. ما تاوان خیلی چیزها رو دادیم ولی راه برای اونام باز نشده.
دایره زنگی به کارگردانی پریسا بختاور، آتشکار ساخته محسن امیر یوسفی و 100 سال به این سالها به کارگردانی سامان مقدم سه فیلمی هستند که به دنبال افزایش سختگیری‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان حضور در جشنواره فیلم فجر را پیدا نکردند.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد و در اینجا تازه‌های کتاب با فرج سرکوهی.
دنیای نشر،
تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
با انتشار کتاب لب لباب معنوی اثر ملا حسین واعظ کاشفی که در سال 875 هجری قمری تدوین شده است، یکی از قدیمی‌ترین گزیده‌های مثنوی مولوی با ویرایش و مقدمه دکتر ابوالکریم سروش در دسترس دوستداران عرفان و شعر کلاسیک فارسی قرار خواهد گرفت. ملا حسین واعظ کاشفی نخست گزیده ای از مثنوی را به نام لباب معنوی گردآوری و آنگاه حدود 6634 بیت را برای کتاب لب لباب معنوی برگزید. سروش لب لباب معنوی را بر اساس قدیمی ترین نسخه در دسترس آن، نسخه قونیه، ویرایش کرده است. حماسه های مردم بلوچ تألیف عبدالحسین یادگاری که هفته گذشته منتشر شد تلاشی است ارزنده در ثبت فرهنگ شفاهی مردم بلوچ. در این کتاب داستان ها و افسانه های حماسی و لیریک مردم بلوچ در قالب منظوم گردآوری شده است. زمان اغلب روایت ها به 4 قرن پیش به روزگار حکروایی میر شاکر رند در بلوچستان شرقی باز می‌گردد و مؤلف کتاب با شیوه علمی روایت های شفاهی مردمی را تنظیم و تدوین کرده است. هفته گذشته اعلام شد که وزارت ارشاد با خودداری از صدور مجوز نشر برای رمان مرگ سیمرغ و جلد سوم خاطرات بهازین محمود اعتمادزاده با عنوان بار دیگر و این بار دو اثر مترجمه به نام ایرانی را مملول چاپ اعلام کرده است. بهازین که در سال 1293 متولد و در 1385 درگذشت، از معتبرترین و پرکارترین پیشروان ترجمه در ایران بود و زندگی پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. بهازین در کنار آل احمد از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران در دهه 40 بود. از معروفترین ترجمه های بهازین می توان به کتاب دون آرام اثر شولوخوف، جان کریستوف و جان شیفته اثر رومن رولان، کمدی انسانی و اوژن گراند اثر بالزاک و فاست نوشته گوته اشاره کرد. با انتشار ویرایش تازه از ترجمه فارسی کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت نوشته فردریش انگلز در هفته گذشته، ترجمه این نزدیک به اصل و کامل از یکی از آثار کلاسیک مارکسیستی در حوزه نظری در دسترس علاقمندان فارسی زبان مباحث فلسفی اجتماعی قرار گرفت. این کتاب را خسرو پارسا به فارسی برگردانده است که در ترجمه متون تئوریک و دشوار پیشینه‌ای درخشان پشت سر دارد. خسرو پارسا که از چهره‌های شناخته شده و فعال چپ ایران در 5 دهه اخیر است، ترجمه آثار مهمی چون صورت‌بندی‌های اقتصادی پیشا سرمایه‌داری و تکامل مادی تاریخ را در کارنامه خود دارد.
ملی پوشان برای اولین بازی خود در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی آماده می‌شوند. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین پس از مسابقه با کاستاریکا و پیش از دیدار با سوریه را برگزار کرد. این تمرین عصر دیروز در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار شد و مدت 90 دقیقه طول کشید. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه آینده در نخستین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم ملی فوتبال سوریه در ورزشگاه آزادی پیکار خواهد داشت. ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی با تیم‌های سوریه، کویت و امارات متحده عربی همگروه است. در استادیوم 100,000 نفری تهران اعلام شد یک گروه از متخصصان سرگرم کارند تا شاید ورزشگاه برای تماشاگران قابل استفاده شود. ضیاء آذری مدیر ورزشگاه آزادی اظهار داشت گروه زیادی از تکنسین‌ها و کارگران در ورزشگاه مشغولند تا شاید مشکل بی‌آبی دستشویی‌ها که در اثر ترکیدن لوله‌های آب به وجود آمده برطرف و بازی روز چهارشنبه ایران و سوریه با حضور تماشاگران برگزار شود. دو روز پیش مسابقه دوستانه ایران کاستاریکا به علت نبود آب شرب در دستشویی‌های ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگران برگزار شد که انتقادات زیادی را از سوی مطبوعات به همراه داشت. از جمله روزنامه البرز ورزشی چاپ تهران آن را موجب شرمساری خوانده بود. در انگلیس فابیو کاپلو سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور، دیوید بکام ستاره معروف تیم ملی انگلیس را برای دیدار روز چهارشنبه با سوئیس کنار گذاشت. سرمربی ایتالیایی تیم انگلیس گفت بکام از ماه نوامبر گذشته که در مقابل کرواسی بازی کرد دیگر حضوری فعال در فوتبال نداشته است. و اضافه کرد کنار گذاشتن بکام از بازی روز چهارشنبه موقتی است و باید ببینیم او در فصل آینده در تیم گالکسی لس آنجلس چگونه خواهد بود تا در مورد انتخاب مجددش برای تیم ملی تصمیم گیری کنیم. کاپیتان 32 ساله سابق تیم ملی انگلیس آرزو دارد برای 100مین بار پیراهن تیم ملی انگلیس را به تن کند. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در غنا با انجام آخرین بازی‌های مقدماتی جدول مرحله 1/4 نهایی مسابقات کامل شد. بازی‌های 1/4 نهایی جام ملت‌های آفریقا به این ترتیب برگزار می‌شود: غنا با نیجریه، ساحل آج با گینه، مصر با انگولا و تونس با کامرون. و شب گذشته در اسپانیا با برگزاری دو بازی رفت از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور، تیم‌های فوتبال راسینگ سانتاندر و بارسلون به نیمه نهایی راه یافتند. بارسلون با تکل دقیقه 41 تیری هنری ویارئال را شکست داد. ویارئال دو دقیقه بعد 10 نفره شد. راسینگ سانتاندر پس از مساوی 3-3 در زمین آتلتیکو بیلباو با پیروزی 5-3 در مجموع دو مسابقه به نیمه نهایی رسید.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده میشنیدیم. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.